أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. اللهم صل وسلم. امروز دهم ماه شریف رجب مصادف است با عید ولادت حضرت امام محمد تقی جواد الائمه علیه السلام، و عید بزرگی است برای شیعیان. وقتی امام جواد به دنیا آمد، پدر بزرگوارشون امام رضا علیه السلام این عبارت رو فرمود، فرمود هذا المولود الذي لم يولد اعظم بركتا من على شيعتنا، هیچ مولودی برکتش برای شیعیان ما از این مولود بالاتر نیست. اعظم و برکتن علی شیعتنا من، هیچ مولودی این برکت رو برای شیعیان نداره. و خود امام به قدری خوشحال شدن از ولادت فرزند عزیزشون که گاهی شبها مدت طولانی بالا سر گهواری امام جواد می نشست و ذکر خواب می گفت که بچه بخوابد. امام هشتم علیه السلام فرزند، سنشون بالا رفته بود و فرزند نداشتن، فرزند پسر. امام جواد وقتی به دنیا آمد، سن مبارک امام رضا علیه السلام 48 سال بود. 48 سال از سن مبارکشون گذشته بود. فرزند پسر که بتواند جانشین اون حضرت باشد نداشت. لذا شیعیان خیلی ناراحت بودن که بعد از امام چه می شود، مخصوصا که بعد از موسی بن جعفر و اول امامت امام هشتم قضیه واقفیه پیش اومده بود. با اون عرض کنم که زمان سوء رو اینها خاطر داشتند. وقتی موسی بن جعفر علیه السلام در زندان شهید شدند، نمایندگان اون حضرت که از طرف حضرت نمایندگی بین شیعیان داشتن، یه عده‌شون وجوهاتی پیششون جمع شده بود، مال زیادی، اینها طمع کردن، معتقد شدن برای اینکه پولا رو بالا بکشن، گفتن موسی بن جعفر نمرده، غایب است و بعدن ظهور میکنه. مذهب واقفیه در اومد که جمعی از همون نمایندگان امام رؤسای این مذهب بودن. خب این فترت رو و این حرکت دفاعی رو دیدن مسلمان ها که بعضی اومدن از دین منحرف شدن، مذهبی ایجاد کردن، لذا خیلی ناراحت بودن که بعد از امام هشتم قضیه خلافت چی میشه. میمدن از امام میپرسیدن، به امام رضا عرض میکردن آه بعد از شما چی خلیفه جانشین شماست؟ فرمود ابنی، پسرم. یه جا فرمود آیا کسی جرأت داره بگه پسرم در حال دیگه پسر نداره؟ فرمود ولی والله لا تمزل ایام و لیالی حتی یرزقن الله ولدن ذکرن یفرق بین الحق والباطل. قسم میخورد امام که طولی نمی کشد خداوند فرزند پسری به من میداد که حق رو از باطل جدا میکند. و همینم شد دیگه اواخر سامریکون، سنشون 48 ساله بودن، امام جواد به دنیا آمد. خب به دنیا آمد و امام اون تعبیر رو کردن که مولودیست اعظم و برکتن من علی شیعتنا، کسی نیست. همه خوشحال شدن، منتها باز یه نگرانی برای شیعه بود. شیعیان گفتن خب الحمدلله خداوند پسری داد به امام، اما این تازه به دنیا اومده، تا میاد به سن امامت برسه خب چندین سال طول میکشه. در این فاصله اگر حادثه‌ای برای امام رضا پیش بیاد و این آقا بچه هست هنوز به اون سن لازم نرسیده، باید چه کرد؟ باز سوالاتشون از امام ادامه داشت. صفوان ابن یحیی یکی از راویان حدیث، راویان موثقه، میاد پیش امام عرض میکند که با ناراحتی عرض میکند که ابن رسول الله ما مرتب از شما سوال میکردیم خلیفه بعد از شما کیست، شما جواب میدادید پسرم و هنوز پسر نداشتید. حالا به حمد الله خداوند ابا جعفر امام جواد را به شما داد و فاقر عیوننا، چشمهای ما را خداوند روشن کرد به وجود او. منتها عرض کنم که ولی این آقا خب تازه به دنیا آمده، کوچکه. خدا نیارد اون روزی که شما در بین ما نباشید ما شاهد مرگ شما باشیم، اما در این حال ان کان کونون، اگر این حادثه برای شما پیش اومد فعلا من به کی مراجعه کنیم؟ تو روایت دارد که فاشار به یده الی ابی جعفر، امام رضا وقتی این سوال کردن امام جواد جلوشون وایساده بود، بچه بود، امام رضا اشاره کردن به فرمودن هازا، این بعد از من امام شما و حجت حق است. صفوان ابن یحیی گفت که میگه فقلت و جعلت و فداک هازا ابن ثلاث، فدایت شوم، چشم ما روشن شد به وجود این آقازاده، اما این آقازاده 3 سالشه، اگر یه حادثه‌ای برای شما پیش بیاد تکلیف شیعه چیست؟ امام فرمودن لا یضر، هیچ ضرری ندارد که سنش کم باشه، فقط قام عیسی ابن مریم بالحجه و هو اقل سنن، خداوند در زمان عیسی مسیح او رو حجت خدا و نبی خدا قرار داد، سنش از اینا کمتر. اگر این آقازاده 3 سالشه، اون تو مهد بود، بچه بود تازه به دنیا اومده. تو قرآن هم قضیهش هست که وقتی حضرت مریم بچه رو دوش گرفت، بغل گرفت، اومد میان جمع، همه ناراحت بودن، اومدن به مریم میگفتن ما کان ابو کمر اصاو، ما کانت امو که بقی یا. خب مردم نن، مریم دختر جوان بچه دار شده، گفتن پدرت آدم بدی نبود، تو قرآنه ما کان ابو کمر اصاو، ما کانت امو که بقی یا، مادر تو زناکار نبود، نعوذ بالله. این بچه را از کجا آوردی؟ فاشارت الی، قرآن فرمود مریم اشاره کرد به بچه، برید از خودش بپرسید، چرا از من میپرسید؟ اشارت الی، قالو کیف نکلم من کان فی المهد سبیل، چجور بریم با بچه ای که تو گهواره صحبت کنیم؟ یه وقت با قدرت کامل حق عیسی به سخن اومد، همون بچه تو گهواره، قال انی عبدالله. اول اقرار کرد من بنده خدا هم، که یه وقت نگن این عیسی خداست یا پسر خدا. قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی. یا بچه تو گهواره میگه آتانی الکتاب، خداوند کتاب آسمانی انجیل به من نازل کرده، و جعلنی نبی یا و جعلنی مبارکن اینما کند. خب بچه به دنیا تازه به دنیا آمده سخن گفت و گفت انی حجت الله، من پیغمبر خدا هستم. امام رضا فرمود خب اون در مهد بود و گفت من پیغمبرم کتاب دارم، این به قول تو میگی 3 سالشه و چه اشکالی دارد 3 ساله؟ حالا امام وقتی از دنیا رفتن، امام جواد 7 سالشون بود، 195 امام رضا علیه السلام عرض کنم که از دنیا رفتن، یعنی امام جواد 195 به دنیا اومد، 203 امام شهید شدن، 202 هجری 7 سالشون بود که امام شهید شدن، امام جواد به منصب امامت رسید. خب در بین شیعه خیلی اختلاف بود که میشه ممکنه یه بچه 7 ساله حجت وقت، امام زمان، بار سنگین رهبری و امامت امت اسلام رو به دوش بگیرد؟ میشه. لذا هجوم آورده بودن طرف مدینه از تمام نقاط اسلامی، شهرها، کشورهای اسلامی میمدن ببینن قضیه چیه، ببینن امام صادق. در یک روز مرحوم مجلسی در بهار مینویسد در یک روز 30,000 مسئله از امام سوال شد، از امام جواد، و جواب داد 30,000. مرحوم مجلسی تو 2 صفحه توضیح میکند که چجور میشه هر مسئله بپرسن امام جواب بده چقدر زمان میبره، تا 30,000 سال، 30,000 تعداد سوال تو یه روز ممکنه. مثلا توضیح میکند ممکنه بعضی سوال ها نوشته بوده 30 تا 50 تا سوال میبرد، من این سوال ها رو دارم، امام فرمود جوابش نوشته شده است، برو مطالعه کن. یا یه سوال 100 نفر نشستن سوال مشتبه دار، مشابه هم دارن، همشون یه جواب که امام داد 100 تا رو جواب داده. اینجور مرحوم مجلسی توضیح میکنه که یه روز 30,000، چون مسئله قطعی است که در یه روز 30,000 پاسخ رو امام جواب داده است، توضیح میکند به اینجور. علی حال امام به سن 7 سالگی به امامت رسیدن، مورد احترام بودن. شخصی میگه من در مسجد مدینه همراه علی ابن جعفر نشسته بودیم، جمعی بودیم، ازش سوالاتی داشتیم، مسائلی پرسیدیم. علی ابن جعفر شخصیت جلیل القدری است، عرض کنم که پسر امام صادقه، برادر موسی بن جعفر، عموی امام رضا، نسبت به امام جواد عموی پدر امام جواد، عموی امام رضاست، پسر امام جعفر صادق. خب میگه ما در مسجد مدینه در حضور علی ابن جعفر نشسته بودیم، فاذن امام جواد از در مسجد در همون سن طفولیت وارد شدن. میگه یه وقت دیدیم وسبه از جاش پرید علی ابن جعفر و با پای برهنه بدون عبا دوش بگیره، با همون حال که نشسته بود از جاش پرید، رفت جلو و دست مبارک امام جواد رو بوسید. عموی پدرش بود، پیرمرد با اون وجاهتی که دارد، پرید اینجور رفت دست امام رو بوسید. یه قدری ایستاده بودن با امام صحبت میکرد، حضرت هی فرمودن یا ام اجلس، بنشین، تو پیرمردی نمیتونی بایستی. میگفت چگونه بنشینم در حالت که شما ایستاده اید؟ بالاخره یه قدی طول کشید، میگه علی بن جعفر برگشت. وقتی اومد در بین جمع نشست، همه شروع کردن توبیخش کردن، سرزنش میکردن. شما پیر مرد جلیل القدر، با این احترامی که در بین مردم دارید، عموی پدر او هستید، تازه میرید دستشو میبوسید. خیلی جواب تندی به اینها داد. گفت اسکتو، ساکت شید، اعتراض نکنید، شما نمیدونید. یه دستی به محاسنش کشید، گفت وقتی خداوند من رو با این سن، با این سمتی که دارم، انتسابی که به اهل بیت دارم، با این حال خداوند مرا قابل منصب امامت ندونسته، اما این غلام، این پسر بچه رو خدا لایق دونسته منصب امامت رو بهش داده، چجور احترامش نکنم؟ انا عبد له، بنده او هستم. این تعبیر ارای حال امام مورد عنایت بودن، زیاد میمدن از حضرت سوال میکردن. در زمان امام هشتم، هارون الرشید بر سیاستی که داشت بعد از شهادت موسی بن جعفر علیه السلام، میخواست هم عرض کنم که برای روپوشونی اون شهادت و خوشرخصی کرده باشد، امام رضا رو دعوت کرد خراسان و شروع کرد علماء بلاد اسلامی رو جمع کرد. اعظم علما، مهمترین علمای هر مذهبی رو اینا رو جمع کرد با امام مباحثه کنن. قصدش در واقع این بود که امام مجاب بشن، نتونن جواب یک اینا رو بدن، وقت بگه مثلا از جواب باز موند. اون هدفش بود. ولی مناظرات امام اول و احتجاجات رضویه معروف شد، احتجاجاتی که امام با علماء مذاهب مختلف داشتن. این کار زمان امام جواد هم ادامه داشت. همون علماء بلاد اسلامی آمده بودن یا می آمدن مدینه خدمت امام هشتم، مهاجه هایی بود، بعدش هم ادامه داشت. لذا همون رفت آمد خدمت امام جواد با اون سن کمشون بود، امام جواب میدادن که مناظرات و اینا تو کتب نقل شده. عرض کنم که اگر مراجعه بکنید مناظر و سوالاتی که از امام کردن، امام جواد با اون سنشون از اعظم علماء اون موقع سوالی کردن، نتونست جواب بده، موند و همچنین بعضی ها دیگه شون میموندن تو جواب اگر امام ازشون سوال میکرد. سوالاتی که اونا میکردن جواب شافی و کافی از امام میشنیدن. امروز جمعه بود، روز ولادتشون، دهم ماه رجب. امروز دهم ماه رجب، روز عید ولادت این امام بزرگوار هست. خدا انشالله توفیق بده ما پیرو مکتب اهل بیت و انشاءالله پیرو رفتار اون ائمه اطهار باشیم و حشر ما بعد از مرگ با اهل بیت باشد انشاءالله. خب این به مناسبت روز عید ولادت امام جواد صحبتی راجع به ایشون داشتیم. صحبت در این بود که وقتی زکات غلات به حد نصاب رسید، زکات واجب است، شرطش نصاب بود. خب آیا حالا که به حد نصاب رسید، آیا باید چیزی کسر بشه یا نه همینقدر که گندم به حد نصاب رسید باید زکات بدیم؟ آیا چیزی باید کسر بکنیم از این گندم بعد به حد نصاب برسه یا نه؟ گفتیم اینجا مطالبی هست که گفتن اینها باید سه مورد رو، بلکه بیشتر، گفتن اینا باید کسر بشه. اگر بعد از کسر این سه قلم بازم به حد نصابه، اون وقت زکات واجبه. اما اگر این مقدار رو خارج کردین از نصاب افتاد، دیگه زکات واجب نیست. یکیش حصت و سلطان که دیروز خوندی، اون حصه‌ای که مال مالک، اون زمینی که سلطان یا حاکم یا امام از انفال دادست به کسی قباله کرده، قرارداد کردن که زمین مال امام، مال مالک، شما کش بکن، محصولی که به دست میاد تقسیم میکنی. تقسیم مختلف بوده، بعضی ها نصفشو میذاشتن برای عرض کنم که مالک، نصفشون زارع برمیداشت، یا ثلثشو برای مالک میذاشتن، دو ثلثشو رعیت برمیداشت، مختلف بوده. اینا میگفتن اسمشو اصطلاحاً، اصطلاح فقهیش مقاسمه است. بالمقاسمه قباله میکرد، مینوشتن، قرارداد مینوشتن، شما چشم بکن مال رو، محصول رو تقسیم میکنی، نصفش مال ما، نصفش مال تو یا بیشتر. این رو دیروز گفتیم که در روایات هم داشتیم، علل قاعده بود که باید این مقدار حصت و سلطان سهم مالک رو از این محصول کم بکنیم، ما بقی رو ببینیم که سهم مالک میشه، سهم زارع میشه، به حد نصاب میموند یا نه. اگر هست زکات داره، اگر بعد از کسر حق السلطان، حصت السلطان، اگر از حد نصاب میافتاد، دیگه زکات بر زارع واجب نه. این یه مورد بود که حصت السلطان در مقاسمه. یکی هم باز امام دارن، و ما یأخذه نقدن به اسم الخراج. دوم چیزی که باید از اون محصول کسر بشه، بعد از کسر او ببینیم به حد نصاب میرسه یا نه، ما یأخذه سلطان، باز همونی که ما سلطان به عنوان مالیات میگیره. اون یکی به عنوان مقاسمه بود، این یکی به عنوان خراج مالیات است. فرق این دوتا با هم چی؟ هر دو رو سلطان میگیره، هر دو رو حکومت میگیره. فرقش این است که اون اولی مقاسمه سهمی از خود محصول برمیداشته، میگفت این زمین رو میدیم دست شما زارع، کش بکن، محصولی که به دست میاد نصفش مال من، نصفش مال تو. همون محصول رو تقسیم میکردن، یا به نصف، به ثلث، به ربع، هرچی. اما خراج نه، این کاری به محصول نداره اصلا، محصول کار راه خودش میره. یک پول نقد به عنوان مالیات، هر زمین رو کسی کشت میکند باید اینقدر پول نقد به دولت بده. اینا میگیم خراج، اینا اسمشم زرن مالیات. خب این شخصی که الان زمین رو کش کرده، باید اون حصه‌ای که به سلطان هست از محصول، نصف یا غیر نصف، باید اونو بده، علاوه بر اون مالیاتی که میگیرن برای این زمین. مثلا فرض فرماد که 50 دینار باید مالیات بده، اینم باید کسر بکنن، ببیند 50 دینار از این گندم چقدر میشه، 10 کیلو میشه، 20 کیلو میشه، 50 کیلو پول مالیاتی که میده از این کسر میکنن. پس به عنوان اون خراجی که من باید بدم، به این به معادل او از گندم بر میدارم. 50 کیلو از گندم رو که پول اون مالیاته میذارم کنار، بعد از اخراج 50 کیلو مالیات از این گندم، ببینم به حد نصاب میرسه یا نه. پس دو چیز کسر شد از اون محصول، یکی اون سهمی که برای سلطان میگذاره، حق المقاسمه است، یکی هم حق الخراج مالیات. اینم باید خرجی است دارد برای این گندم میکند دیگه، نباید از جیبش بده. اون پول را از این به حساب اون پول، به مقدار اون پول معادلش گندم، اینم میذاره کنار، عرض کنم که بعد از او ببیند به حد نصاب میرسه یا نه. اگر نرسید زکات واجب نیست. اگر بعد از کسر این دوتا به حد نصاب رسیده زکات واجب. پس اینم یک. این مسئله هم تقریبا مثل مسئله قبلی حق المقاسمه، اینم تقریبا مورد اتفاق. هم امام رضوان الله تعالی علیه دارن که تعبیرشون اینه، فرمود و ما یأخذه نقدن به اسم الخراج.
آیا مالیات جای خمس و زکات رو میگیره در دولت اسلامی، معلوم میشه که امام تصریح داره غیر از مقاسمه شما قرار رو هم بدید، زکات به جای خودش باقیه اگر به حد نصاب برسه.
حالا اون یه بحث دیگری است، باید در جای خودش بحث کنم. عرض کنم که عبارت امام این است و ما یأخذهون، بعد از این که فرمود حق المقاسمه حق سلطان خارج میشه، دومی و ما یأخذه نقدن. اونجا بالمقاسمه از گندم برمیداشتن، اینجا ما یأخذه نقدن، اون چرا که دولت نقدن بابت خراج بابت مالیات میگیره اینم باید کسر بشه. بفرمایید.
اینا
همه آیات
معمولی حساب میشه
دیگه. بله بله، حالا معونه رو میگه، اینا غیر معونه است، ولی معونه را میگیم اونم. بفرمایید.
نه، مالک.
درسته؟
نه، چون روایت من این دیدم، خب من این روز خودم با آقا عرض کردم، ولی امام صریحا اسم سلطان رو در روایت آورده.
بله.
منظور مالک نیست که آقا فرمود. مثلا حاکم.
بله، اما همه همین حرف در مالک هم میاد دیگه. یه وقت اسمه اون وقتا، ببینید اون وقتا انفال بود، در اونجا چون انفال بود امام یا حاکم یا سلطان. اما همین مسئله اگر یکی مالکه، مالک هم اومده با اون قرارداد میبندد، مزارعه، همون مزارعه است، اینم همونه، قرارداد میبندد که این زمین رو من میدم به شما کش بکنید، محصولش رو اینقدر من میبرم اینقدر شما ببرید.
این صحیحه ابی بصیر که از
عبی جعفر من
رساله
اینجا
اسم سلطان
رو
مشخصا
عرض کنم. بله،
مالک
بله.
زمینم سلطان
میشه. حالا بالاخره اون
وقت
همونو بله اونا بودن. بفرم
مراد
در
اینجا سلطان سراتین
جمهوره. بله
بله. اولی که به مالک سلطان گفته نیشه تو الان ما نشیم، و ثانیا خود حضرت امام
ما نمیخوام بگیم، ما الان نمیگیم به مالک سلطان میگن. ببینید ما میخوایم استفاده کنیم، این حکم اختصاص به اون سلطان نداره. در یه زمانی مال رو که این زمین رو که میدادن قباله میکردن، یه وقت امام این کار رو میکرد، یه وقت عرض کنم که حاکم زمان، یه وقت اون حاکم جور، یه وقت اونا بودن، یه وقت حالا مالکی هست. همون بحث اینجا میاد.
اگر مسئله رو در راوی مالک مطرح بکنیم دیگه مقاسمه و خراج معنی نداره.
همونه، همون
مالک دیگه مقاسمه و خراج نمیده. مقاسمه و خراج مال سلطان سلاطین جور. این بحث در رابطه با چیه؟
ببینید مقاسمه یعنی چه؟ اینو جواب منو بدید، مقاسمه یعنی چه؟
مقاسمه
یعنی تقسیم محصول. قباله می قرارداد میبندن. چرا؟ چی بهش میگن؟
مزارعه
بشه. مزارعه میگن. مزارعه چی؟ همون مقاسمه است.
مقاسمه
نه دیگه، جمود بر لفظ نکنه فرمایید. جمود بر لفظ یکیه. درسته بهش مزارعه میگن. مزارعه فقه هم گفتن، فقه هم تصریح دارن که مزارعه هم مقاسمه است. چرا؟ چرا گفتن؟ علای حاله. بله، تقسیم مزروع اون حاصل رو تقسیم میکنه، هیچ فرقی نمیکنه، همونه. الان یه حاله. پس چی معنی نداره؟
چون اون مال خودشه طرف.
من متوجه نشدم مال خودش یعنی چه؟
ما میفهمیم که اگر خدا از کسی به اجاره گرفت یه نصفش مال اون، نصفش مال من.
درست.
ما فرضونه که اینی که به اون طرف بده دینه یا خراب میشه.
خب ولی مال اونه. مال
اون طرف اصلا رفت به من نداره که من کاش کنم.
شما گندم کش کردید.
من کاشتم.
احسنتون. بله ما هم گفتیم علل قاعده است. این چه گفتی؟ ببینید این که میگیم علل قاعده است یعنی چه؟ همین دلیل ما بود. این که میگیم باید اخراج بکند بعد ببیند به حد نصاب میرسه یا نه، گفتیم علل قاعده است چون اون مالک نیست.
اخراج به جای میگنه من مالکش باشه، دولت میاد به زور از من چیزی رو
چرا اینا کجا نمیشه از تو اخراج به زور گرفتن؟ ببینید یه گندمی که الان اون کشاورز گندم کش کرده، الان خرمنش آماده است، همش زکات بده؟ میگن نه نصفش مال تو نیست. بله همین بهش میگیم نصفش مال تو نیست، اون که مال تو. پس بنابراین نمیگیم الان مجموع این محصول زکات دارد چون نصفش مال اینه، نصفش مال این نیست. خیلی خوب، ما هم گفتیم علل قاعده است. ما میگیم علل قاعده، قاعده همینه که نصفی که مالش نیست نباید زکات بده. پس باید اینو کسب بکند از محصول، ما بقی اگر به حد نصابه زکات بده. ما هم همینو میگیم. بله درست. خب این دلیل مسئله، دلیل مسئله که میگیم اینم. از همون عبارت روایت قبلی بعضی استفاده کردن، عبارات فقه هم خیلی روشن بیان میکنن. مرحوم آقای خویی میفرماد در کلمات علما خراج و مقاسمه رو به یک معنا میگیرن، هیچ فرقی. حتی بعضی میگن اینا خراج و مقاسمه مثل عرض کنم که فقیر و مسکین. چجور میگن فقیر و مسکین؟ اینا یه جور معنا داره. از اجتمعا افترقا، از افترقا اجتمعا. اگر توی عبارت هر دو بیان افترقا، اون یه معنای دیگه دارد، اون یه معنای دیگه دارد. اما از افترقا فقیر در یه جای در یه عبارت اومد، هم مسکین رو میگیرد هم فقیر. مسکین اومد هر دو. اینجا هم همینجوره. اگر خراج و مقاسمه با هم تو یه عبارت اومدن، خراج یه معنی دارد که پول نقدیست که دولت میگیره به عنوان مالیات. مقاسمه اون سهم زراعته که تقسیم میکنه. اگر جدا ذکر شدن اون معنی رو دارد، اون معنی فرق دارن با هم. اما اگر یه جا به عنوان خراج مطلق اومد هر دو رو میگیرن، یه جا به هم گفتن مقاسمه هر دو رو میگیرن. اینا عبارات رو فقها ها گفتن. مثلا من آوردم بعضیش رو عرض کنم که در حدائق مرحوم صاحب حدائق لا خلاف بین الاصحاب فی استثناء حصت سلطان، حصه سلطان رو گفتن باید استثناء کرد از زکات. و المراد بها ما یجعله علی الارض الخراجیه من الدراهم و یسمى خراجا. حصه سلطان رو ما گفتیم مقاسمه. ایشون فرمود همون حصه سلطان رو مراد بها ما یجعله حاکم قرار میداد علی الارض الخراجیه من الدراهم و یسمى خراجا. این رو حصه سلطان هست او حصتم من الحاصل و یسمى مقاسمه. اینو بهش بله
خیلی زیاد میشه. هم مقاسمه میشه، هم خراج میشه، همش هم سلطان.
همین یه معنا داره، یه چیز مرادشونه. هر جا خراج میگن هر دو رو اراده میکنن، مقاسمه هم که میگن هر دو رو. این میگه تفکیک در اصطلاح فقها پیدا شده و الا در لسان روایات هیچ تفکیک بین خراج و مقاسمه نیست. اینا تصریح میکنن که خراج و حصت السلطان اینا دو تعبیری است که بعضی از علما هر دو رو گفتن، بعضی اصلا به طور مطلق یکیشو گفتن. هر دو
اسلامی اگر انفال در اختیار بذاره حق بشه یه جور میگیره، مالیات هم نمیگیره.
بله
هر دو تاشو میگیره.
خب بنابراین پس دلیل ما این که علما فرقی بین این دو تا نگذاشتن، در لسان روایات هم هر دو یکیه. مثلا اون روایت که دیروز خوندیم، روایت صفوان ابن یحیی، این بود روایت که برای حست و سلطان و مقاسمه خوندیم. ما اخذ به سیف، اون زمینی که با شمشیر یعنی با جنگ مفتوحت انواع با زور لشکر گرفتن، فذلک الی الامام، این مال مال امامه، انفاله. یقبله بالذی یری، امام او رو قباله می نویسد میده دست مردم. کما صنع رسول الله به خیبر و علی المتقبلین، اونایی که این زمین رو قبول میکنن از امام میگیرن. سوا قبالت الارض، اول باید قبالت الارض رو از این زمین خارج بکنن، میگن این اطلاق دارد. قبالت الارض هم اون سهمی که مالک، سهمی که سلطان گذاشته است از تقسیم این مال، نصف مال، ثلث مال، اونو قبالت الارض میگن. اون مبلغی هم که گذاشته رو این زمین، اونم قبالت الارض. این روایت اطلاقش هر دو رو میگیرن. لزام فرماد فی حسسهم، در حسسشون هر کدوم سهم خودشونو باید زکاتشو بدن. بنابراین پس اطلاق روایات هر دو رو میگیره، تعبیری که علما دارن هر دو رو میگن، هم حصت السلطان مراد اون سهم از محصوله، هم حصت السلطان اون مالیست که قرار داده است به عنوان مالیات، اونم حصت السلطان. پس قبالت الارض که تو روایت هست اطلاق داره، هر دو رو میگیره. پس خب اخراج نکنی، بردت ببری تو منزلت. همین معنا اخراج همینه، یعنی مال مردم رو بهش بده. آقا توجه بفرمایید، ببینید لفظ اخراج تو ذهن شما چی معنی داره. معنای اخراج یعنی این است که همش رو تصرف نکن، مال مردم رو بده به خودش. اشکالی دارد؟ خب همین دیگه، میگم اشکال نداره. پس چرا اشکال میکنی؟ احسنتم، اشکالی نداره. پس به این آقا میگیم آقا این گندمی که محصول در آوردی همش مال تو نیست، سهم اونو اخراج کن. چه اشکال داره؟ بله
الظاهر عدم اختصاص حكم الخلافه ما ياخذه السلطان المخالف
المدعي للخلافه والولايه
على المسلمين بغير استحقاق.
بله اليعم سلاطين الشيعة. بله حالا اینا بعد میرسیم، بعدا بله اونا رو بله حالا میرسیم. آقا اجازه بدید این بحثو بعد میرسیم. آقا توجه کنید، بعد میرسیم این بحثو که مراد از سلطان کیست. بحث میکنیم، جلو نگفتید، بحث میکنیم که مراد از سلطان کیست. بنابراین پس بحث امروز ما یه مورد دیگر استثناء شد. موردی قبلی اون سهم سلطان که به خود مزرعه تعلق گرفته بود، حصت السلطان گفتیم، اون سهم رو باید خارج کرد. بعد از اخراج او اگر به حد نصاب رسید زکات بده. مورد دوم مالیات، نقد اون سهمی به گندم و مزرعه ندارد، یه مبلغی رو این ارز مالیات گذاشتن، هر کس این زمین رو کشت میکند باید اینقدر پول بده. ما اون پول رو تبدیل میکنیم به گندم، میگیم اون پولی که مالیات این میگیره اینقدر گندم میشه، اینقدر گندم رو از این محصول کسر میکنیم، بعد از او ببینیم آیا به حد نصاب رسید یا نه. پس این دو چیز باید خارج بشد. حالا مطلب سوم هم داریم، عرض کنم که باشد انشاءالله برای فردا، اون وقت معونم جداست، اونم بحث میکنیم که در آینده انشاءالله بگیم اگر معونه هم خرج کرده برای این کشت، پول آب داده، پول نهر اجراء نهر کرده، محافظ گذاشته، اومدن خرج بذر، حتی بذری که پاشیده، اینا همه معونه است برای این محصول، باید همه اینا رو کسب کنند. بعد میرسیم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد.